أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. سوره مزمل را می خوندیم و معنا می کردیم، رسیدیم به آیه پنجم. میگد به زودی و به درستی ما به تو ای رسول خدا، که در ایام ولادت با سعادت رسول الله هم هستیم، ما به زودی بر تو یک قول ثقیل سنگینی را ما بر عهده تو می گذاریم، به تو می فرستیم، القا می کنیم. این آیه در مقام تعلیل آیه چیز؟ آیه بفرمایید دومه: قم اللیل الا قلیلا، شبها بلند شو، بلند شو و مشغول نماز شو، مگر کمیش رو بخواب. به پیامبر این رو میگه. حالا میگه چرا شبها بیدار باش به نماز و عبادت خدا؟ به خاطر اینکه این شب زنده داری و نماز شب خوندن، به خاطر این است که تو در آینده نزدیکی یک قول و سخن سنگینی به تو وحی خواهد شد. خب که این سخن سنگین و این بار مسئولیت سنگین جز با شب زنده داری و نماز شب خواندن و عبادت خدا در دل شب سازگاری نداره. پس نماز شب بخون تا آماده بشی برای دریافت این قول و سخن سنگین. در قرآن کریم تو بفرمایید که آیات دیگر قرآن داریم که تو همین سوره، بله، می‌فرماید که یا سوره دیگری، سوره دهر آیه 30: ان هذه تذکرتون فمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. این قرآن یه تذکر است، هر کس که میخواهد میتواند به سوی پروردگار خودش راهی را اختیار کنه. اینجا هم ذیل آیه گفتن مراد از راه نماز شبه، یعنی اگه نماز شب تو خوندی راه به سوی خدا رو پیدا کرده ای. یا سوره اسراء 79 می فرماید: و من اللیل فتحجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. شبها مشغول شو به نماز مستحبی خواندن، امید است که پروردگار تو رو به مقامی محمود و بلند مرتبه برساند. بنابراین آقا نماز شب خیلی خاصیت دارد، هم برای دنیاتون هم برای آخرتتون. بر پیامبر خدا گفتیم نماز شب واجبه، برای من و شما مستحبه. هر کس میخواد تأسی پیدا کند به پیامبر، نماز شب بخواند. خب حالا به راستی سنلقی، ما یعنی خدا به تو القا خواهیم کرد و به سوی تو میفرستیم قولا ثقیلا، یه قولی، کلامی، گفتاری که این گفتار سنگینه. ثقیل یعنی سنگین، جر ثقیل که شما میگید یعنی ماشینی که اون اشیایی رو که سنگینه میتواند بکشه و حمل کند. خب ثقیل که گفته میشد، ثقیل مراد سنگینی است، کیفیت خاصی است برای جسم. خیلی خوب، و خاصیت اون این است که جسمی که ثقیل و سنگینه جا به جایش کار آسونی نیست، دشواره. البته همین کلمه هم علاوه بر این که در امور مادی و جسم به کار میره، در امور معنوی هم به نحو استعاره استعمال میشد. مثلا شما پای یه منبر رفتید، میگید آقا این منبر سنگینی بود، یعنی اون معانی که میخواست منتقل کنه اون معانی سخت بود. دقت میکنید؟ بله، خدا رحمت کند مرحوم آقای جعفری را، آیت الله آقای آش محمد تقی جعفری، یه کسی رفته بود پا منبر ایشون، بعد خب هیچی نفهمیده بود، گفته بود آقا خیلی خوب حرف زد. گفتن چی گفت؟ و من که نفهمیدم چی گفت، اما خیلی خوب حرف زد. قرض این که آقا حتی شما یه منبر یا یه درس، اگر شما بله درس که الحمدلله خونده اید، بعضی وقتا یه درس سنگینی است. خب ما وقتی داریم صبح درس میدیم، یه وقت میگیم آیون توجه کنید این درس سنگینه، باید دو تا گوش دارید، دو تا گوش دیگه هم قرض کنید، چهار چشمی هم حواست باشه تا شاید بتوانی درس رو بفهمی، شاید هم بازم نفهمی. پس ببینید امور معنوی هم به استعاره بهش سنگین گفته می شود. فرض بفرمایید کتاب شفای جناب شیخ الرئیس ابن سینا، خب یه متن سنگینه، به این معنا که فهمیدن این کار آسانی نیست، ولو مال هزار سال پیشه، ولی متن یه متن سنگینیست. بنابراین کلمه سنگین و ثقیل در مورد غیر جسم هم به کار می رود و استعمال می شد. خیلی خوب، یعنی در مورد امور معنوی که درک اون فهمیدنش دشوار است، یا حقایقی که رسیدن به اون حقایق سخته، یا فرمانهایی که این فرمانها را اگر شما بخواهید امتثال کنید، اطاعت کنید، اطاعت این فرمانها و مداومت بر اطاعت اونها کار سختی است. در مورد همه اینام کلمه سنگین به کار می رود. قرآن کلام خداست، کتاب خداست، به هر دو اعتبار ثقیل است. از حیث فهم معنای واقعیش ثقیل است، به خاطر اینکه پیامبران خدا وقتی که یک به یک آمدند، چنین نیست که هرچه پیامبران خدا گفتند مردم روزگار خودشون فهمیده باشند. کلام پیامبران خدا را و از جمله آخرین پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را در نمی‌یابند، فهم نمی‌کنند، مگر نفس‌هایی که پاک و پاکیزه باشند، نفوسی که آلودگی نداشته باشه، توجهش به خدا و مسبب الاسباب باشد، دل به دنیا و مافیها نداشته باشد. خیلی خوب، شما یه شربتم که درست می کنید بخورید، یه چاییم که عصر می خوان بخورید، اگه فنجون دون، استکان دون، لیوان دون آلوده باشد، شربت و چای شما رو چه می کند؟ خرابش می کند، آلودش می کند. خب این نفسی که می خواد ظرفی باشد که علوم قرآن درش بیاد و جای بگیرد و یاد بگیرد و بفهمد، حالا پیامبر که می خواد دریافت کند و کاری نداریم، من و شما که می خواهم قرآن رو ببینیم قرآن چه میگد، این ظرف باید پاک باشه. اگه ظرف آلوده باشد، فنجون چای شما رو استکان کثیف و آلوده، چایتون رو خراب میکنه. اینم همین جور است آقا. مضافاً به این که کتاب قرآن یه ظاهری دارد یه باطن، یک تنزیل دارد، یعنی همون آیات که نازل شده، یه تأویل که این آیات در شأن چه چیزهایی نازل شده و در واقع میخواد چی بگه، تبیان و روشن کردن ظاهر و باطن قرآن، تأویل و تنزیل قرآن، اینا کار آسانی نیست، سنگینه. اینجور نیست که هر کسی که بتواند این را انجام بدهد. مضافاً به نزول قرآن، حالا اینا یادگیری قرآن بود که من و شما بخوام قرآن را یاد بگیریم، نزول قرآن یعنی دریافت قرآن که بر پیامبر نازل شده، کاری به من و شما ندارد. قرآن که بر پیامبر نازل می شد، اینقدر این نزول سنگین و سخت بود، چون پیامبر در حالات مختلف قرآن برش و وحی نازل شده، اگه سوار شتر بود و وحی برش نازل می شد، شتر از سنگینی وحی زانو می زد، دیگه نمی تونست وایسه. شتر حیوان قوی است، شتر زانو میزد، نمی توانست حرکت کنه، نه حتی رو پاهاش بیسته. سنگینی وحی موجب میشد زانو بزن. اگه دست پیامبر رو پای کسی بود، رو زانوی کسی بود و وحی نازل میشد، خب همین جور که دست پیامبر رو زانوی این بود اگر وحی نازل میشد، این سنگینی وحی رو احساس میکرد. بعد میگفت من نزدیک بود استخوان‌های پام چه بشد؟ خورد بشد از بس بهش فشار آمد. اگر بفرمایید که پیامبر برش وحی نازل میشد، پیامبر دیگه حالت عادی نداشت. پیامبر در حالت عادی مثل من و شماست، یه آدمه، میبیند میشنود، مثل من و شما کارهای انسانی انجام میدن. وحی که نازل میشد دیگه پیامبر نمیدید، دیگه نمیشنید، دیگه حواسش به کسی نبود. یه حالتی به پیامبر دست میداد مثل بیهوشی. چجور اگه کسی بیهوش باشه؟ کسی اینجا قش کرده باشه، خب چیزی میشنود، چیزی میبیند. حالتی که در حال وحی بر رسول خدا پیش میآمد یه حالتی شبیه بیهوشی بود. چشا بازه و پیامبر نشسته و بین مردم، نه اینکه رو زمین بیفته و قش کنه، نشسته است. اما دیگه تا قبلش هم داشته با مردم حرف میزده، حالا دیگه حرفش قطع میشه. دیگه چشم پیامبر مردم رو نمیبینه، بازه ولی کسی رو نمیبیند. یه حالتی که شبیه بیهوشی است. همه اینا به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه دریافت قرآن کار سنگینی است، کار سختی بوده است. دقت میکنی؟ حالا اون دریافت که با من و شما نیست، او با پیغمبر بوده. پیغمبر گرفته و به ما چی داده است. اما از این که میگد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی بر تو یک گفتار سنگینی را القا خواهیم کرد. میخوام به شما بگم قصه سنگینی چجوره. خود قرآن هم اقرار داره که سنگینه. و ببینید سوره حشر آیه 21، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. میگه کوه تحمل نزول قرآن را ندارد. اگر بر قرآن نازل بشه کوه رو میبینی که متلاشی شد. یا سوره رعد آیه 31 میفرماید ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. یعنی این که قرآن اینقدر سنگین است که میتواند کوه ها را جابجا کند. خیلی قدرت کوه، نه کوه یه دونه کوها، یه سلسله جبال رو میتواند جا به جا کند. خب این خیلی قدرته، خیلی سنگینیه. یا بفرمایید که بله قطعت به الارض، زمین رو تکه تکه کنه. شما این بمبای یه تونی رو دیدید که آمریکایی‌ها زدن تو این مملکت؟ خدا لعنتشون کند، نیست و نابودشون کند. یا اسرائیلی‌ها زدن این بمبای یه تونی، خیلی خوب یه گودال ایجاد میکنه، کل زمین رو که تکه تکه نمی کرد. میگه قرآن میتواند قطعت به الارض، کل زمین رو تکه تکه کنه. او کل ما به الموتا، یا با مردگان سخن بگوید. پس ببینید قرآن به هر دو اعتبار، هم به اعتبار این که کسی بخواهد قرآن رو فهم کند، یاد بگیرد، از لحاظ علمی محتوای سنگینی است. نزول قرآنم بر پیامبر سنگین بوده است. پس به هر دو معنا قرآن سنگینه. اضافه بر این که قرآن اگر بخواهد در جامعه پیاده بشه و انسانها به دستورات قرآن عمل کنند، اونم سنگینه، اونم کار آسانی نیست. اگه من و شما بخوام طبق دستور قرآن رفتار کنی، کار آسانیه؟ قرآن میگه چی؟ قرآن میگه ظلم نکن، مال مردم نخور، به ناموس کسی نگاه بد نداشته باش، به حق خودت قانع باش. درسته؟ برم جلوتر، شما همیناشو ببینید عمل میشه. ربا نخور. الان اگه ربا رو از کف بازار وردارن دیگه کسی کاسبی نمی کنه. نوع داد و ستاد تو مردم که داره انجام میشه رباست. یارو جنس خریده، برده، چک داده، یه ماهه، دو ماهه چکش وصول نمیشد، سر تاریخ ندارد بده، جنسم فروخته رفته، جنس دیگه پیش خریدار نیست، میاد پیش فروشنده میگه این تاریخ چک ما رو اگه میشه یه ما دو ما دیگه چیکار کن؟ سرش کن. میگه که مانعی نداره. چیکار میکنن؟ ماشین حسابشو در میارد، تق 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 مبلغ چکو میزند، درصد سود دو ماهو حساب میکند، میگه خب چک دو میخوای؟ یه چک دیگه بنویس برای دو ماه دیگه اینقدر اضافه تر. غیر اینه کف بازار شما. خب من خودم تو بازارم، بازاری نیستم، اما گفت که بله بغل کندوی زنبوری، مسجدمون وسط بازاره. خیلی خوب، خب این که تق تق میزند مبلغ و میکشد رو چک، این چیه؟ این رباست. یعنی طرف ندارد پول بدهد، شما الان داری ازش چی میگیری؟ اضافه میگیری، سود میگیری ازش. این رباست. یعنی این پول من پیش تو الان قرضه، دو ما دیگه میخوای بدی؟ خیلی خوب، اینقدر برات روش میکشه. این ربای خالصه. کف بازار زرگرا یه چیزی متداول پیش این زرگرا. هفته پیش آمده بود یکیشون پیش من، دوتاشون، یعنی یکی دیگه را آورده بود، متداول چیزی تحت عنوان اجاره طلا. میگه شما 50 گرم، 100 گرم، 500 گرم، 1 کیلو، 10 کیلو طلا داری؟ ماهیانه میدی به یه زرگر اجاره؟ آخر مدت اجاره 1 ماه، 6 ماه، 1 سالم طلا دو پس میگیری؟ ماهی این قدم چی میگیری؟ اجاره میگیری. این اجاره نیست، این قرض ربویه. چرا قرض ربویست؟ چون شما طلا رو که میدی به زرگره، طلا رو میذارد کنار، یا طلا رو آب میکند، چیز میسازد، میده تو بازار. مالی که شما اجاره کردید میتونید آب کنید بفروشید؟ شما تا حالا چیز اجاره نکردید؟ خونه اجاره نکردید؟ دکون اجاره نکردید؟ زمین اجاره نکردید؟ ماشین اجاره نکردید؟ شب عروسیش یه ماشین کسی اجاره میکند 2 ساعت 3 ساعت حق دارد این ماشین رو برد به غیر بفروشد؟ و شما این طلا رو آب کردی فروختی؟ این کجاش اجاره است؟ خونه مردم رو اجاره میکنی توش میشینی میتونی به یکی دیگه بفروشی؟ زمین مردم رو اجاره میکنی میتونی بفروشی؟ مغازه مردم رو اجاره میکنی میتونی بفروشی؟ پس چجوری این طلا رو آب کردی فروختی؟ این اجاره نیست، این قرضه. چون بعد پایان مدتم اون وزن طلا رو که داده پس میده زرگره، پس بنابراین طلا بر میگرده. ماهیانه سودی که گرفته است چیه؟ بابت قرض طلاست. اون سودی که ماهیانه گرفته زیادتیه، اون میشد چی؟ اون میشد ربا. از دم تا دم بازار زرگرا مبتلان. زرگره آمده بود میگو آقا ما سند برا میزنیم برای اجاره طلا، ما تا حالا فکر میکردیم این صورت شرعی داره، حلاله. گفتم آقا چیزی اجاره کردی و میتونی بفروشی؟ خانم میخواد عروس بشه، مبارک باشه، یه لباس عروس کرایه کردن، صبح که عروسی تموم شد تو بازار میتونه لباسو بفروشه؟ آچه جور شد وقتی به طلا رسید خود طلا رو داره میفروشه؟ نه، همه رباس. قانون اسلام قرآن بخواد پیاده بشه سنگینه. خانم یه شوهر میتوند داشته باشه، حالا میخواد با 5 تا نرخر دیگه هم رابطه داشته باشد، نمیشه. میخواد کاسبی کند، نمیشه. یه شوهر نبیشتر. دقت میکنی؟ قانون دارد آقا. اگر بخواد این قوانین پیاده بشه اینا کار آسونی نیست. توجه کردید؟ و لذا بله سنگین قوانین قرآن، چه برای مردم به صورت فردی. خب الان آقا اموال باباش مرده، اموال پدر مادر دست این آقاست، پسر بزرگتره، خواهر و برادرها کوچیکن، از دم مالا میخواد بخوره و بره. نمیشد که. خب اون خواهر و برادر تو هم که کوچیکن اونا هم اندازه تو، یا اگه دختر باشد نصف تو چه دارد؟ ارث دارد. نمیشه تو مال اونا رو بخوری یا بری. انگار نه انگار میخورد و میرد و آخر دستم وقتی میخواد بمیره 70 سال دیگر 80 سال دیگر میگد که خواهرش رو صدا میزنه، خواهر آباجی اسفانی ها، آبا جی تشریف بیارین اینجا منو حلالم کنین. یخت مال بود، مال آقامون، مال ننمون، من اینا رو دیگه خوردم رفت، منو حلالم کنین. آبا جی هم داره میمیردین، میگد داداشی حلالت کرد. میاد این طرف میگه چی؟ میگه کوفتت بشن، زهر مارت بشن، من خودم و بچه‌ام گرسنه‌ام، تو مال ما رو خوردی، حالا میگی حلال کنی؟ این حلالیت ها فایده نداره با. از همین حالا بهتون بگم ها. آباجی یه زمین آشغالی بود بوگندو، من این زمین آشغالی بوگندو را اگه بدونی چه بوگندی میداد این زمین، خیلی خوب میدونی حلالیتت کی درسته؟ میگه آباجی او زمین متراژش اینقدر بود، 5000 متر، از این 5000 متر مثلا ما 5 نفریم، خب مثلا به شما میافتاد 1000 متر مثلا، این 1000 متر که مال شماست، امروز این زمین اگر بود قیمتش این بود، قیمت روز زمین. خدا دونو خر نکنید، تو ممکنه زمین رو فروخته باشی 50000 تومان کلشا، اون موقع 50000 تومان بوده، حالا داری حلال، الان 50000 تومان به شما یه سطل ماست 200 خورده‌ای میدن، یه سطل ماست نمیدن به شما، یه نون سنگک به شما نمیدن. خب حالا میخواد 5000 متر زمین رو با پول یه نون سنگک صاف کنن، میگه این 50000، آقا میگیم 1000 مترش خواهر مال تو بود، قیمت روزش الان متری چنده؟ متری 100 میلیون تومان است. 1000 تا 100 میلیون تومان میشه چندی؟ 100 میلیارد. خواهر عزیزم 100 میلیارد از مال تو رو من خوردم، حالا 100 میلیارد رو مفت که همین جوری به من حلال میکنی؟ من راحت بمیرم. 100 میلیارد. خواهره وقتی بفهمد 100 میلیارده میگه نوش جونت، یا میگه بچه ها من خونه ندارن، من با این 100 میلیارد برای بچه هم یکی یه خونه میگرفتم، زن ندارن زن میگرفتم، دخترام جهیزیه ندارن جهیزیه میگرفتم، خودم اینقدر بدبختی تو دنیا کشیدم، بدبختی هم کمتر میشد. 100 میلیارد زمین و مردی که خورده میگه حلالم کن برم. اینه بگدم حلال کردم، تا دلش باید راضی باشه. وقتی راضی نیست این حلالیت که تو گرفتی فایده ندارد، پولشو باید بهش بدی. نداری بدی؟ میگه ندارم آقا، خوردم رفته. اشکالی ندارم، خیلی ها خوردن رفت، تو هم یکیش. او دنیا هم چیکار و کجاشو میری؟ جهنمشو میری. تموم شد، خبری جایی نیست. پولشو بدد بر نه 50 تومنو، پول به قیمت روز، به قیمت روز بگد این 1000 متر مال شماست، امرو که میخوام از شما بخرم وردارم قیمت روزش اینه، این 100 میلیارد، این چکو بگیر خواهر، 100 میلیارد سهم شماست. حالا بعد گرفتن چک منو حلالم کردی؟ ای گفت بله حلاله. این قصه آقا، این قانون باشه سخته، مال کسی ها نمیشد خورد. اینی که الان انگار نه انگار مال همدیگه رو میخورن میرد، لذا قوانین قرآن را کسی بخواد اطاعت کنه سخته. بله یه اجتماع بخواد التزام داشته باشد به قانون قرآن سخته. خانوم بخواد حجاب داشته باشد، قرآن میگه حجاب، زنا باید حجاب داشته باشد. خب بخواد چادر سرش کند تو این گرمای 50 درجه حرارت سخته. راست میگه سخته، ما نگفتیم آسونه. زیر این چادر و چاقچور و مقنعه و نمیدونم چی، خب زنه بیچاره اصلا حرارت سخت، کار و آسانی نیست. راست میگن، شما که نمیفهمید، لباس شما سبکه. ما بیچاره هم که شبیه خانوما قبا و عبا و اینا داریم، یخت حرف زنا رو میفهمیم که چی میگن که گرمه. راست میگه خانم، گرمه، سخته، اما عوضش قانون خداست. وقتی اطاعت کرد کلی ثواب داره و گناه پاش نمی نویسن و تو جهنم آویزونش نمی کنند. بله، حساب و کتاب. حالا اون خانم میخواد لخ باشه، باشه، میخوای لخ باشی باش، جهنمش هم برو. من و شما رو که نمیبرن جهنم به خاطر لختی اون خانم، خودش رو میبرن. ببرو، تعجب میکنید آقا؟ بنابراین داستان اینه، قرآن سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. بعد قرآن علاوه بر احکام یه معارف داره، معارفی که در قرآنه، این معارف سنگینه. احکامی دارد که خدمت شما گفتم، احکامش، اجرای این احکام سنگینه. بنابراین قرآن کلام سنگینی است و لذا میگه پیامبر خدا، تو قرار است از طرف ما این قول سنگین به تو ابلاغ بشه، القا بشه، فرستاده بشه. تو باید آمادگی داشته باشی. آمادگیشو با چی به دست میاری؟ قم اللیل الا قلیلا. شب باید بلند شی نماز بخونی، شبا. نه مثل من و شما هم یه رو 20 دقیقه، نیم ساعت قبل از اونا. قم اللیل الا قلیلا، نصف آزد علیه، نصف شب، یعنی نیمی از شب را به عبادت بگذرو، نه نیم ساعت آخر قبل از اون. حالا من شما نماز شب هم بخونیم، یه ربع نیم ساعت بلند میشیم، یه الله کلنگ. بعدم که به این تندی میخونیم میگن چه خبره ده؟ میگه نماز مستحبیه دیگه. نماز مستحبی خیلی لازم نیست طول بکشد که، ما نماز شبمونم الله کلنگه. اما پیامبر خدا نیمی از شب رو به عبادت می ایستاد، یا بیش از نیمی، 2/3، یا کمتر از نیم، 1/3 دیگه. کمتر ثلث شب نمی شد. الان شب رو نگاه کنید، 7 مثلا، 7 نشده اذان مغربه، از اون طرف اذان صبح 4 و بله، حالا بگو 4، 10 دقیقه این برو با اون بر بنداز، 7 تا 4، 7 تا 12 5 ساعت، از اون برم 4 ساعت، 9 ساعت. نیمی از شب 9 تقسیم بر 2 کن، 4 ساعت و نیم. 4 ساعت و نیم مشغول نماز باش. حضرت عباسی کدوم یکی از ما شبای معمولی که نه، شب قدرش 4 ساعت و نیم وای میسیم نماز؟ کدوممون؟ هیچ کدوم. اما به پیغمبر خدا میگن نیمی از شب را وایس و نماز بخون. زد علیه، یا بیشتر از نیم، دو ثلث از شب، دو ثلثش میشه 6 ساعت، یا بعضی وقتا که حال نداشتی کمش کن یه ثلث، یه ثلثش هم میشه 3 ساعت. قصه اینه، ما خیلی کار آسون گرفتیم. مفتی مفتی هم میخوام بریم تو بهشتا، با همین دو رکعت نمازی که دم دو رکعت نماز صبح میخوانم، نماز لبطلایی. میگفتیم بهش چجوری لبطلاییه؟ گفت برای اینکه خورشید، لب خورشیدم داره میاد بیرون، وقت لب خورشید، قرص خورشید که میخواد بزنه، این نماز صبح من میشه لبطلایی. خیلی با این دو رکعت نماز صبح لبطلاییمون میخوام تو بهشتم بری. بعدم که میخوام نماز بخونیم، ما که نمیشه وایسیم، که نمیتونیم وایسیم، رو میز و صندلی نمازمونو میخونیم. بعد وقت کف بازار میبینی 4 ساعت از این دکون به اون دکون میرد تا یه جنسی رو بخرن. گفتم یه وقت برای شما، عمره بودیم، یه آقایی با خانومش آمده بود، خانوم تو ویلچر، از ایران نشسته بود تو ویلچر، هنوز به اعمال نرسیده. این مرد بیچاره، یه موسفیدم بیچاره، اینو هلش میداد، هل میداد و هل میداد و هل رسیدیم به اعمال عمره. خیلی خوب توافشو هلش داد، سعیشو هلش داد، تا این خانم کاراش همه تمام شد. آقا فردای این که اعمال عمره تمام شد، ما دیدیم که خانم از این مغازه تو اون مغازه میدود. پاش خوب شد الحمدلله، کمرش هم خوب شد، همه چیز خوب شد. نگاه کم دیدیم او میدود و هیچ شوهرش رو صدا زدم، گفتم حاج آقا از اون وقتی که دیگه اعمالش تموم شد خوب شده، دیگه هیچ مشکلی ندارم. برای خرید میدوند، نه پاش درد میکنه، نه کمرش درد میکنه، نه هیچ. نوبت میرسد به چی؟ نماز خوندنش. آخ وای، من نمیتونم، باید بشینم رو صندلی. کم کمرش درد میکند، هم پاش درست مثل قصه مارمزون. مارمزون که میخواد بیاد، هرچی مرضه به جون این آقا یا خانم میفته، معدش زخم، اثناعشرش سوراخ، رودش نمیدونم چی دارد، پلیپ توش دارد، بفرمایید که فشارش بالاست، قندش پایین است، کلیه‌هاش سنگ، 1.5 کیلو تو کلیه‌هاشه. هرچی مرض تو این دنیاست، مارمزون که میخواد بشه به جون این آقا و خانومه. بنابراین من که نمیتونم روزه بگیرم با این مرضا. خب بعد مارمزون که تموم شد همش خوب میشه. میگیم خانوم شما که قند داری، الان یه شیرینی تر ورداشتی، یه بشقاب شیرینی تر داری میخوری، خب تو که میگفتی من قند دارم. گفت خب حالا طوری نیست، یه دفعه چون ماه رمضان تموم شده است، نمکم تو غذا اینقدر پس تو میگفتی من فشار دارم، نمک فشار رو میبرد. همه اینا مال ماه رمضان بود. دقت میکنی؟ اینا دیگه ما داریم کیو گول میزنیم؟ خودمون رو داریم گول میزنیم، خدا را که نمیشد گول زد که. ما داریم خودمونو گول میزنیم. ها حالی نماز خوندن نداری، شیطون گولت زده، رو سنمیز و صندلی میخون. نصف بیشتر اینان که رو میز و صندلی تو مساجد نماز میخونن بی خودی رو میز و صندلی نماز میخونن، هیچیشون نیست میتونن وایساده نمازشون رو بخونن، اونتا حالشو ندارن. بفرمایید. سلام. قیمت روز، سکه میگیری سکه پس میدی، 5 تا سکه قرض گرفتی، حالا که میخوان پس بدی 5 تا سکه پس میدی، قیمتش بالا رفته باشد یا پایین فرقی نمی کن. شما اونیه که قرض گرفتی باید پس بدی، قیمتش دو برابرم شده باشد شده، باید 5 تا سکه بدی. خب توجه میکنید، بنابراین کار سخته، یعنی سختی هم نیستا، ما یخته بی همتیم بی حالیم. سه تا رفیق بودن زمان امام صادق، اینا با هم یه شرط گذاشتن، گفتن هر کدام از ما مرد اون بقیه اعمال نماز و روزش و اینا رو براش انجام بدن، با همین شرط گذاشتن. اولی مرد، 6 ماه نمازاشو این میخوند براش، 6 ماهش اون رفیق، 15 روزه را این براش میگره، 15 روز اون. شرط با هم قرار گذاشتن، گفتن هر کدام زودتر مردیم این داستان را عملی کنیم. دومی هم مرد، دومی که مرد، نفر آخر از این سه تا رفیق، بله، ابن ابی عمر سومی شونه، هر نمازی را 3 بار میخواند، یکی برای خودش، یکی برای رفیق اولش، یکی برای رفیق دومش. ماه رمضان را برای خودش روزه میگرفت، 2 ماه هم برای 2 تا رفیقش، پولی هم نگرفته بودا، همین با هم فقط چی گذاشته بودن؟ قرار، عهد بسته بودن. هر ما رفیقی، خب هر کداممون میمیریم دیگه نماز و روزه و اینا چه میشن؟ اعمالمون تمام میشه. اون 2 تا و اون آخری بیاد برای بقیه‌ام از باب رفاقت کاراشونو بکنه. حالا مادرش مرده، باباش مرده، میگیم نمازای آخر، روزای آخر، همون نماز آخرشو خوند و مرد، مثلا 2 بعد از ظهر مرده، بعد نماز ظهر و عصرشو میخونده، خب نخونده و مرده، خب این نماز ظهر و عصر رو بچهش باید براش بخونه. میگیم نماز خوندی؟ میگه نه. میگم خب این حالا 4 رکعت ظهر، 4 رکعت عصر، برای بابات، برای مادره، قضا کن. برو بابا دقت میکنی؟ حالا نماز و روزه های پدر و مادراشون رو نمیخونه، نماز و روزه که هیچ، وجوه شرعیشون رو نمیدن، وجوه شرعی حج پدر و مادرش رو نمیدن. حجم ولش کن، مال مردم رو که پدر و مادر مقروض بودن. خب باباش نوشته تو دفتر، چک دست مردم دارن، من به فلانی اینقدر بدهکارم، از اموال خودم بدهی به فلانی را چه کنید؟ پرداخت کنید. نمیدن. آمده بود پیشش، میگفت تو پسر فلانی نیستی؟ گفت گفت بابات مال نداشت. گفت چرا؟ گفت اینقدر بابات به من بده کاره، این چیکا میبینی؟ این کاغذ رو میبینی؟ این نوشته رو میبینی؟ این شاهدار رو میبینی؟ بابات اینقدر به من بده کاره بده. گفت میدونی بابام کجاست؟ میری باغ رضوان قطعه فلان ازش میگیری، ده بی همه چیز، حالا که دلت میخواد تمام اموال پدره را تو داری میخوری، آدرس باغ رضوان رو میده سر قبرشا، برو سر قبر بابام ازش بگیر، به من چه؟ ها اموال تو خوردی، وقت آدرس میدی بابت قرضش بره سر قبرش. این داستان شده آقا. ای کاش ما یخت بعد معرفت داشتیم، همت داشتیم، یخت عقلمون میرسید چی کار کنیم. تو قرآن میگن اموال رو ورثه کی حق دارن تقسیم کنن؟ دو تا آیه داره، من بعد وصیت یوصی بها او دین. اول میگه وصیت، بعد میگه دین، قرض. آقایون فقها عکس قرآن میگن، میگن اول مال مردم دین، قرض. از اموال هر کسی اول باید قرضاش ادا بشه، دیون مردم، حق الناسش باید ادا بشه. پس اول قرض، بعد وصیت، بعد وصیتایی که کرده، نمازی، روزه‌ای، حجی، هر چه وصیت کرده وصیت‌ها براش انجام بشه. خب ولی قرآن اول میگه وصیت، بعد میگه دین. چرا؟ چون اون روزا که قرآن نازل شد مردم مال مردم خور نبودند. خب چون دین باباشونو میدادن، چون اگه دینشو نمیدادن آبرو خودشون تو جامعه چی؟ میرفت آبر. اون میرفت همه جا مینشست میگفت اینا پولی یا که من به باباشون قرض داده بودم به من ندادن، آبروشون میرفت، مردم آبرو دوست بودن، قرض باباشونو میرفتن میدادن. اما وصیت یه کاغذ بود، یه نوشته بود، غیر خداشونم، خارا، برادرها و اینا، کسی دیگه از وصیت خبر نداره. لذا با انجام ندادن وصیت آبروشون نمیرفت، اما با ندادن قرض باباشون آبروشون میرفت. لذا قرآن وصیت رو مقدم کرده. خب ولی در واقع دین مقدمه، ولی وصیت رو مقدم کرده، چون اجرا نکردن وصیت کسی نمیفهمید، آبروی بچه ها نمیرفت، اما قرض باباشون رو نمیدادن آبروشون میرفت. لذا وصیت رو مقدم کرد که اهمیت وصیت رو برساند، که همون جوری که قرض باباتو میدی وصایاش هم باید اجرا بشد. حالا چی کار میکنه؟ حالا نه قرض میده، نه چی؟ نه وصیت اجرا میکنه. حالا دیگه شدن چی آقا؟ بی آبرو. کف این بازار من آدم میشناختم مردم رو اسمش قسم میخوردند که این آدم درستیست. حضرت عباسی هم درست بود، مرد، بچه هاش یه مش چی در آمدن؟ الدنگ ناخلف، تموم شد. خودش آدم درستی بود، بچه هاش نه. لذا عمل به قرآن کار آسانی نیست. بله همت میخواد، مردانگی میخواد، جوانمردی میخواد، التزام به شریعت و پایمردی میخواد، ولی پایمردی کنید میتوانید که اجرا کنید. و عرض من تمام. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یه دونه آیه امشب گفتیم، عرضمون تمام ایام ولادت رسول خدا و نوادهش رئیس مذهب امام جعفر صادق علیه السلام. آقای رضایت مدحی براتون میخونند و دعاتون میکنند. صلواتی بفرست.